أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این جهت حادثه البحث در حق که بحث از این بود که در جایی که در مجعول شرعی در بین شک بشود که آیا قابلیت اسقاط را داره، نقل را داره، انتقال به اسقاط داره یا نه، حکم این شک چیه؟ در جلسات قبل مطرح شده بود که در 4 مرحله باید بحث بشه. محتوای بحث به صورت قاعده عام در این 4 مرحله بیان شده بود. مرحله اول این بود که خود دلیل دال بر این امر شرعی، امر وضعی شرعی، آیا دلالتی نسبت به بقای این امر داره یا نداره. مرحله دوم این بود که قاعده‌ای که بتواند اثبات بکنه ترتب این آثار را، آیا قاعده‌ای با تمسک به عمومات در باب معاملات وجود داره یا وجود نداره. مرحله سوم این بود که اگر 2 مرحله اول مصداق نداشته باشه، در حکم واقعه ما شک کردیم، عمومات شامل نسبت به این مورد شک چه امری را اقتضا میکنه. امر مرحله 4 هم این بود که مقتضای اصل عملی در این مورد شک چیه. اگر دست ما از دلیل اجتهادی کوتا شد، مقتضای اصل عملی چیه؟
چرا توسط به عمومات معاملات یه مرحله جدای از تمسک به کل عمومات؟
چون فرض اینه که با مقتضای تمسک به عمومات ترتیب این آثار هست، با تمسک به عمومات این آثار مرتب میشه، اونجور که دیروز مثال زده شده و در کلام مرحوم اصفهانی هم اومده، با تمسک به دلیل صلح سقوط بل اسقاط اثبات میشه، با تمسک به دلیل صلح نقل او به شخص دیگر ثابت میشه و همینطور در عمومات ارث. ولی در مرحله سوم فرض اینه که ما نتونستیم نقل این آثار را از راه اون قاعده پیاده بکنیم، اینجا در حکم این واقعه شک کردیم، دلیل خاص هم دلالت نداره، عمومات چه چیزی را، عمومات فوقانی چه چیزی را اقتضا می کنند، نه عمومات معاملات. این یه قسم خاصی که در نتیجه با اون هم ممکن موافق باشه، ممکن هم مخالف باشه، اینطور نیست که این باشه. خب این 4 مرحله از بحث مطرح شده و در مقام تطبیق هم نسبت به بعضی از حقوق تطبیق شده، بعضی از موارد از تطبیقات در کلام مرحوم خویی هم ذکر شده بود. این قسمت از بحث که محتوای بحث در این مراحل 4 چیه، به صورت قاعده عام بیان شده. قسمت دوم از بحث در این مراحل 4 اینه که از جهت ترتیب در جریان و در تمسک به ادله در این 4 مرحله به چه کیفیت باید عمل بشه. یعنی در مرحله کدوم، اگر فرض کردیم در این 4 مرحله دلیلی داشتیم که یک نتیجه خاصی را افاده میکنه، با هم دیگه متنافی بودن، کدوم یک از اینها مقدمه بر دیگری هست. خب اینجا در حقیقت ترتیب بین ادله در این مراحل 4 قسمت دوم بحث مربوط به اینه، ترتیب بین ادله در این مراحل 4. خب در اینجا نسبت به مرحله اول و مرحله دوم که حساب بشه، نسبت به مرحله اول و مرحله دوم در قالب مثال با تطبیقاتش اگه بخواد معلوم بشه، همون مثالاشو دوباره تکرار میکنیم. مثلا در حق مثلا در حق الماره شک کردیم که با اسقاط او قابل سقوط هست یا قابل ساقط میشود یا ساقط نمیشه. این یه فرض کردیم این دلیل در مرحله اول اطلاق داشت و حالت بعد از سقوط رو میگرفت، ولی در مرحله دوم گفتیم با تمسک به ادله سول قابلیت اسقاط ثابت میشه. خب این مقتضای دلیل در مرحله دوم سقوط حق الماره به اسقاط، ولی اطلاق دلیل میگه که حتی اگر ثابت هم کرده باشه ولی باز میتواند از میوه های این درخت بخورد. خب اون یک نتیجه دلیل در مرحله اول داره، دلیل خاص حق الماره یه نتیجه داشت، عمومات صلح هم یه نتیجه دیگه داره. در رابطه بین مرحله اول و مرحله دوم اینجا ولو در بد و عمل به نظر میرسه که مرحله اول مقدم بر مرحله دوم هست، چون در مرحله اول ما به دلیل خاص داریم استدلال میکنیم، ولی در مرحله دوم به عموم از صلح و جایزان بین المسلمین داریم استدلال میکنیم و بین اینها خب این خاص این عامه باید خاص رو مقدم بداریم. ولو در بد و عام به نظر میرسه که دلیل در مرحله اول بر دلیل در مرحله دوم مقدم هست، ولی واقعا مطلب به عکس او هست. به دلیل دوم اگه در جایی مورد هر دو دلیل باشه، ما ملزم به عکس به دلیل در مرحله دوم هستیم. چرا؟ وجهش عبارت از اینه که دلیل دوم حاکم، دلیل مرحله دوم حاکم بر ادله در مرحله اول هستند. چرا؟ چون در مرحله دوم دلیل از صلح و جایزان بین المسلمین و امثال این از ادله بعد از فراغ از این که شخص برای شخص حقی ثابت شده، بعد از فراغ از اصل ثبوت این حق در مقام بیان این هستند که این حق به وسیله اسقاط ساقط می شود. بعد از فراغ از اصل ثبوت در مقام تضییق و توسعه نسبت به اون امر هستند. خب اگر لسان ادله در مقام دوم لسان حکومت و نظارت بود، که لسان نظارت و حکومت هم از اینجا فهمیده میشه که مضمون اینها چیزی است بعد از فراغ از امری، در این موارد این دلیل دوم که دلیل حاکمه در تنافی همیشه ما باید به دلیل حاکم عکس بکنیم. روی این حساب مثلا ادله مثل حدیث رفع در فقره رفع مستور رو و غیر اینها بر ادله مثلا رفع مستور رو به غیر اینها بر ادله مثلا ثبوت کفار و اینها حکومت داره و مقدم بر او هست. مثلا اگر دلیلی گفته باشه که اگر کسی از روی این کار رو انجام بدهد، این کار رو انجام بدهد در حالا در مثل حج یا در غیر یا حج قتل نفس مثلا در غیر او بکن، در غیر قتل نفس رو انجام بدهد باید کفاره بده، یا در باب حج این محرم از محرمات احرام رو انجام بده باید کفاره بده. این دلیل اصل ثبوت کفاره را بیان میکنه، ولی دلیل رفع رفع مستور رو و رفع غیر این نظیر این از عناوین بعد از فراغ از این که یک امری لازم و رعایه هست، واجب از انجام دادنش به اثری فی حد نفسی داره، بعد از فراغ از او میگوید که اگر این از روی استرار واقع بشه اثری نداره، کل عدمه، فعل اضطراری موضوع اثر نیست، یعنی فعلی که با قطع نظر از اضطرار فی حد نفسی ذاتش مقتضی یک اثری بود، علا تقدیر وقوعی ان اکراهن ان اضطرارن اون اثر را نداره. به همان ترتیبی که ادله رفع اضطرار، رفع اکراه و نظیر این بر ادله ثبوت کفاره بله حکومت داره، به همان ترتیبی که ادله اجزا و شرایط، ادله اجزا و شرایط بر خود تعیین متعلق واجبات مقدم هست به خاطر حکومت، مثلا دلیل سله میگه هر چیزی که مصداق صلاته اگه شما انجام بدید کافیه، همین مقدار که یسق علیه الصلات اطلاقش اقتضا میکنه چه ما سوره را در نماز انجام بدهیم یا در نماز سوره را نخونیم، فاتحه چه بخونیم چه فاتحه نخونیم، فاتحه مقوم عنوان صلات نیست. ما بودیم و اطلاق سله میگفت که بدون فاتحه هم بدون سوره هم نماز بخونید عیبی نداره، ولی دلیل سوره میاد میگه نمازی را که شما مأمور به او هستید که امر به او مفروغ عنه و فرض شده در مقام انجام دادن باید با سوره باشه. هر دلیلی که در مفاد او فراغ از مفاد دلیل آخر اخذ شده باشه، این دلیل حاکمه بر اون دلیل آخر میشه. ما نانوی میشه از این قبیل، دلیلی که میگه که من مر بر حدیقه بر باقی از میوه های این درخت میخواهد میتواند بخورد، این اصل جواز اکل اکل را برای مار بیان میکنه. اما اینکه این جواز تا کجا هست، باقی میمونه باقی نمیمونه، در این جهت ولو دلالتی هم داشته باشه، ولی دلیل از صلح و جایز بین المسلمین به عنوان دلیل حاکم مقدمه بر اون میشه. پس در رابطه در جایی که هم دلیل در مرحله اول اقتضایی داشته باشه یک نتیجه ای را افاده بکنه، هم دلیل در مرحله دوم یک نتیجه ای را افاده بکنه، تقدیم با دلیل دومه. روی این حساب در همون بحثم اونی که مهمه در این موارد اینه که آیا تمسک به ادله به عمومات ادله معاملات، به اطلاقات ادله معاملات در این موارد آیا ممکن هست یا ممکن نیست. اگه ممکن باشه نسبت به خود دلیل خاص به مقتضای او عقص نمیشه. این
دلالت اون دلیل اول صریح باشه در نفی یا اثبات، مثلا تو بحث صلاح بحث هم میگن مثلا خود فاتحه
قرارش
کنیم که جزء اصل نماز اصلا، خب در اینجا اون دلیل
فرض کردیم که به اطلاقش دلالت داره دیگه، بلا صریح باشه که از محل بحث خارجه. اون که صریح باشه دلیل خاص حتی متعرض حالت بعد از بقا باشه، مثل اینکه شما بگید در اکل ماره فرض بکنید که دلیل از همون اول دلالت بکنه بر این که این کسی که عبور میکنه حق خوردن را داره و این حق هم قابل اسقاط نیست، اگه از همون اول دلالت بکنه که دیگه مشکلی نداشتیم معلومه، ولی فرض اینه که اون دلیل به اطلاقش این رو اقتضا میکنه. اون چه هم که در کلمات مرحوم خویی هم فرض شده در اینجا نسبت به دلیل خاص این بود که دلیل خاص به اطلاقش دلالت داره و الا نه اینکه به صراحت این مطلب رو دلالت داشته باشه. در جایی را که دلیل ولو موردن خاص باشه ولی در مقابل او دلیل حاکم وجود داشته باشه، تقدیم با دلیل حاکمه. و این را هم توضیح دادن در مباحث فقهی و اصولی که در بله بین دلیل حاکم و دلیل محکوم دیگه نسبت گیری نمیشه، بلکه حاکم مقدمه بر دلیل محکوم هست ولو نسبت بین اینها نسبت اون قصود منوج باشه، ولو نسبت اون قصود منوج هم باشه باز دلیل در اون دلیل مقدمه، دلیل حاکم مقدمه. پس به لحاظ ترتیب در بین مرحله اول و مرحله دوم اگر دلیل اقتضایی در هر دو دلیل داشته باشیم، هم در مرحله اول هم در مرحله دوم که هر کدوم از اینهای اقتضایی داره، اونی که اندل اجتماع لازم العقص هست مقتضای دلیل در مرحله دوم. این مال اول و دوم. پس ترتیب بین اول و دوم میشه که دوم دلیل در مرحله دوم مقدمه بر دلیل در مرحله اول. حالا بیاییم از این دوتا را با بقیه حساب کنیم، دلیل در مرحله سوم و دلیل در مرحله چهارم. در مرحله سوم مفروض در مسئله در مرحله سوم اینه که ما یه عامی داریم که به عنوان عام شامل این مورد می شود، شامل این مورد میشه، ولی در خصوص این مورد که وارد نشده. مثالش هم بر اساس همون تطبیق مرحوم آقای خویی، مثالش در باب حق قصاص اون دلیل حرمت قتل نفس محترمه بود، یا در مثال اکل ماره دلیل مثالش در این بله مساق عام در این مثال اکل ماره دلیل لا یحل مال مسلم الا بطیبت نفسه بود، دلیل حرمت اکل مال غیر بدون اذن صاحبش. چهار که اصل عملی بود، چهار اصل عملی بود، سه بود من هم سه الان رسیدیم به سه دیگه. در مرحله سوم مثالاش اینا بودن دیگه، مثالش حرمت قتل نفس بود، مثالش مثال دلیلی که در مرحله سوم دلالت داشته باشه حرمت قتل نفس بود، قتل مؤمن حرام است، در مالیات هم اکل مال غیر جایز نیست، مثالش این بود. خب این دلیل را که میگه مال غیر جایز نیست اینجا در اکل الماره، ما بگیم که این خوردن شخص مار و عبور کننده از میوه های این باغ بعد از اینکه اسقاط کرده از حق خودش را پشیمون شده گفت چرا من ساقط کردم اب دوباره میخوام بخورم، در این مورد عموم لا یحل مال من مسلم اینجا رو میگیره. خب با توجه به این که این دلیل عام هست و در خصوص این مورد که وارد نشده، به عنوان دلیل عام میخواهد این را به عنوان یک مصداق که ینطبق علیه یصدق علیه میخواد بگیره. خب در صورتی عام اینجا قابل تمسک میشه که در مراحل قبلی ما از دلیل خاص، از ادله خاصه در این مورد نتونسته باشیم چیزی را به دست آورده باشیم، و الا اگر دلیل در مرحله اول دلالت داشته باشه بر بقای این جواز حتی بعد از اسقاط بعد از عف، اون دلیل میاد این عام را تخفیف میزنه دیگه، چون این عامه. فرض اینه که دلیل در مرحله سوم عامیست که لم یرد در خصوص این مورد، چون در خصوص این مورد وارد نشده ولی در مرحله اول دلیل مرحله اول چیزی بود که در خصوص این مورد وارد شده، طبعا نوبت به تمسک به عمومات وقتی میرسد که دلیل خاص دلالتی نداشته باشه، و الا اگه دلالت داشته باشه نوبت به این نمیرسه. پس مرحله سوم بعد از اون دو مرحله اول و دومه. مرحله دو در چی ترتیب بخوایم حساب کنیم، اول مرحله دو دلیل در مرحله دوم رو قرار دادیم، بعدش دلیل خاص بود که مرحله اول بود، مرحله سوم ترتیبا بعد از نبود دلالت در دلیل خاصه، بلا اگه دلالت باشه که نوبت به این نمیرسه. بله بله مختص نبود، ولی چون حاکم بود جلوی دلیل خاص رو میگرفتی اونجا به خاطر حکومت. اینجا چطور؟ کجا در نه نه در مرحله دوم فرض کردیم از جهت عرفی فرض کردیم که دلیل از صلح جایدان بین المسلمین، میگه هر جا که صلح عرفی باشد هر چیزی را که شخص صاحب او باشد به از نظر عرفی مالکیت و حق نسبت به اون را داشته باشه، میتواند این را مصالحه بکنه به غیر. این که میتواند مصالحه بکنه به غیر، چیزی را که برای او ثابت هست من حق او ملکه میتواند به دیگری منتقل بکنه. عموم درسته، عموم به نحو عموم
اساس دلیل خاص داشته باشیم دیگه، این
دلیل خاص چی میگه؟ دلیل خاص چی میگه؟
اساس اطلاق داشت، فرض کنم اطلاق داشته باشه دیگه، بعد نسبت به اسکا اگر واقعا اطلاق داشته باشه، تو خاصتا در مورد قصاص
دلیل خاص چی میگه؟ میگه این حق ثابته دیگه، به اطلاقش دلالت داره، در به صراحت که نیست که، همون اشکال ایشونه دیگه، به صراحت که نیومده، به صراحت که نیومده، به خصوص در خصوص به صراحت که نیومده، بلکه اون دلیل میگفت که مار حقی که اون کسی که عبور میکند حق خوردن را دارد، این اصل ثبوت را دلالت داره. ولی اون دلیل صلح میگوید در جایی که حق برای شخص ثابت شده باشه، هر چیزی که برای شخص، اگه گفتیم اگه این قابل استدلال نیست، اون یه حرف دیگه ای، ولی بنا شد که یعنی بحث رو اینه که علا تقدیر این که قابلیت استدلال را داشته باشه چه رابطه‌ای به او داره. اگر قابلیت استدلال را داشته باشه، دلیل اصل و جایدان بین المسلمین میگه هرگاه شخص عهد المتصالحه اگر صاحب یک ملکی باشه یا صاحب یک حقی باشه، چیزی بر او روا باشه، این میتواند این را به دیگری منتقل بکنه، میتواند ساقط بکنه، به مصالحه این را ساقط بکنه. خب این در دلیل صلح ثبوت حق و ثبوت ملک، ثبوت یک اولویت مفروغ عنه در دلیل صلح، بعد از فراغ از این که شخص صاحب حق هست، صاحب ملکی هست، میگوید به مصالحه میتونه این را به دیگری منتقل بکنه. چون در این دلیل صلح ثبوت حق یا ثبوت ملک مفروغ عن هست، اونی را که دارا بود در موارد صلح به مصالحه، شخص اونی را که دارا هست یا ساقط میکنه یا نقل به دیگری میده. این دارا بودن شی مفروغ عنه در صلح، یعنی موضوع صلح، صلح در جایی تحقق پیدا میکنه که امر برای شخص ثابت باشد و شخص صاحب یه امری باشه، به الا کسی که صاحب امر نیست، دلیل صلح معلومه اونجا رو نمیگیره. روی این حساب این خصوصیت حکومت، چون ضابطه حکومت هم اینجور بیان شد، ضابطه حکومت، حکومت عهد و دلیلین بر دلیل دیگر، اینه که اگر در عهد و دلیلین ثبوت مضمون دلیل آخر مفروغ عن گرفته شده باشه و علا تقدیر ثبوت این دلیل آخر میخواد او را توسعه و تضییق بده، در او تصرف بکنه، این میشه دلیل حاکم. اون دلیل آخر
دیگه از دید جهتی عمومیت داره، چون ما رو این حق میتونم جا، ولی از حیث نقل و از حیث اسقاط این از صلح و جایزه موردش اصلا نقل و اسقاط خوب، ولی اون حق دلیلی که حق رو ثابت میکنه
دیگه، در اگر رابطه
اسقاط نیست، منظور یعنی
میشه اون گذر منوش بشه، اون گذر منوش که مشکل رو حل نمیکنه. از جهت موردی بخواد حساب کنیم، نسبت اون خصوص منوج میشه، چون اون دلیلی که حق المال را درست میکنه هم نسبت به حدوثش دلالت داره، هم نسبت به بعد از اسقاطش دلالت داره. این دلیل اصل و جایزم بین المسلمین نسبت به حدوثش که کاری نداره، نسبت به بقایش میگه ساقط شده، میگه نقل شده. روی این حساب از جهت موردی نسبت میشه اون خصوص منوج، اگر به لحاظ موردی کسی بخواد مشکل رو حل بکنه، این مشکل حل شدنی نیست، تو نسبت اون خصوص منوج، در اون خصوص منوج دو طرف میشه تعارض، باید از راه حکومت این مشکل حل بشه و تقدیم بشه دلیل در یک طرف بر دلیل دیگر. مفروغ عن شده دیگه، خود همین که مفروغ عن کافی برای نظارت هست دیگه، نظارت دیگه، خود همین که به ذاتی نظارت داره، کلمه ای که نمیخواد دیگه، کلمه ای و یعنی که نمیخواد، همین که مفروغ درش این در در ثبوت حکم و یه موضوع عقد شده باشه، نظارت از همینجا درست میشه. چون سوال اصلا این میشه از موارد نظارت لفظی، چون چرا نظارت لفظیه؟ چون درش مفروغ این در مقام بیان حکم چیزی هست که از قبل ثابت شده، معلومه که ناظر به اونه دیگه. مواردی که مفروغون ان
حتی اینم میارن گفتن
چون مفروغون ان گرفته شده، یعنی اینجا
دلیل حق الماضی نباشه،
از دلیل
که لغو نیست،
لغو نباشه، خصوص حق ماره نباشه، یا هیچ حقی هیچ نه دیگه نه. شما باید فرض کنید این حاکم بر خصوص او که نیست، که این حاکم بر همه ادله ای هست که یثبت حقا او ملکم. هر اگه شما هیچ دلیلی که مثبت ملک یا حقی نباشه، چنین چیزی نباشه، شخص اصلا مالک هیچ امری نباشه، مالک هیچ حقی هم نباشه، دلیل صلح این در حقیقت لغو میشه. چرا؟ چون صلح نقل ما ثبت لشخصه. اگه در مرحله قبل چیزی من حقن او ملکن برای او ثابت نشده باشه، لغو. خصوصیات حکومت به همون نحوی که به نحو ضیقی هم که در بعضی از کلمات هست برای حکومت شرط کردن، در این مورد وجود داره. وجهش هم همینه که در حقیقت ادله صلح و ادله نواقل بعد از فراغ از ثبوت حق یا ملک برای شخص، در مقام این هستن که این حق ثابت شده برای شخص نقل به غیر داده میشه. حالا دیگه این دیگه بقیه است، دیگه لابلای کتاب ها دیگه، همه جا همه مطالب که در همه کتاب ها به صراحت با یه تیتر را با یه عنوان که لازم نیست یک بشه دیگه. خب این مقتضای اون مطالب اصلی که همین اعلام در کلماتشون در موارد متعددی فرمودن، از اون مطالب اصلیشون اینها در می آید دیگه. نه میگم در عرض میکنم در می آید دیگه، لازم نیست که همه مطالب به صراحت عنوان شده باشه. بعد اصول مطالب را بعد فرمودن این مطالبی هم که گفته میشه، این دو نیست که به اصطلاح جدید باشه که از قبل چیزی نیورده، نه، ولی ریشه داره در کلمات خود محققین سابق دیگه. بله اگه ریشه هم نداشته باشه، خود کسی که نظر جدیدی هم بخواد بگه، ولو از حیث مقدمات و مقومماتش هم سابقه نداشته باشه، بله این مقدار سابقه نداشتن مشکل نداره، اگه بتونه در مقام اثبات بیان وافی برای اثبات او داشته باشه. مجرد سابقه نداشتن و جدید بودن ضرر به حقانیت مطلب نمیزنه. ولی این مطالبی که اینجا در این بحث گفته میشه، مطالبی نیست که اصول این تازه در اومده باشه، نه، اصول این در کلمات هست، قواعد عامش ریشه‌اش در کلمات هست. منتها این مطالب اصلی باید تطبیق بشه بر این موارد بحث، بر اون بله عناوین بحث اینا، ببینیم که نتیجه تطبیق چی میشه. خب این پس مرحله سوم، با توجه به این که در مرحله سوم مورد رجوع مرجع دلیلی است که لم یرد فی خصوص مورد، بلکه با عنوان عام شامل این مورد میخواد بشه، طبعاً جایی دلیل دوم در بله طبعا جایی دلیل سوم در مرحله سوم مجال پیدا میکنه که دلیل در مرحله اول نباشه، ولی باشه که نوبت به این نمیرسه. پس مرحله سوم شد بعد از اونها. مرحله چهارم هم که ترتیبش با مرحله سوم معلومه دیگه، در مرحله چهارم مرجع اصل عملی هست. صحبت سر این بود که مقتضای اصل عملی من الاستصحاب یا براءت اصال دلهل به مقتضای این اصول عملیه چیه؟ خب نوبت به اصول عملیه وقتی میرسد که دلیل اجتهادی خاص یا دلیل اجتهادی عام دلالتی در این مورد نداشته باشه، و الا اگه دلیل اجتهادی ولو بالعمومش دلالت بکنه بر ثبوت حکمی، دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه. رو همون بله عنوان عام، بیان عامی که اصل عملی اصل هست، حیث و لا دلیل دیگه، دلیل اصل دلیل هست در جایی که دلیل اجتهادی نباشه، به الا با وجود دلیل اجتهادی اصل حجیت به دلالتی نداره. این ترکیب او معلومه. من در کلام مرحوم آقای خویی در این قسمت یه عبارتی بود که اون عبارت با توجه به این مطلب محل اشکال میشه، چون در فرمایشات ایشون اینطور بود که در مواردی که ما مراجعه کردیم به ادله نتونستیم از ادله در بیاوریم که آیا این حق ساقط میشه یا باقی میشه و اسقاطش اثر نداره، فرموده که در اینجا ما به عموماً با تمسک به دلیل خاص اگه نتونستیم مشکل را حل بکنیم، با تمسک به دلیل خاص یعنی دلیل مرحله اول نتونستیم مشکل را حل بکنیم، اگه استصحاب را در شبهه حکمیه جاری بدونیم، با جریان استصحاب در شبهه حکمیه مشکل حل میشه. ولی اگر استصحاب را در شبهه حکمیه جاری ندانستیم، یرجع الى سایر اصول عملیه لفظیه و سایر اصول لفظیه و عملیه، یعنی اصول لفظیه را بعد از عدم حجیت استصحاب گذاشتن. این قسمت از فرمایش خب معلومه که با مبانی ایشون با مطالب دیگه ایشون هم سازگاری نداره، چون اگر در جایی عموم دلالتی داشته باشه، نظارتی داشته باشه، ولو در اون مورد استصحاب موضوع هم داشته باشه، ولی با وجود دلالت عام نوبت به استصحاب نمیرسه. اینطور نیست که اول استصحاب را نگاه بکنیم ببینیم استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه، بعد اگه جاری نشد سراغ دلیل لفظی عام بخوان بریم. اینطور نیست. خودشون بقیه محققین هم فرمودن در هم بحث، در اون بحثی که هم در مباحث عام و خاص اومده هم در بحث استصحاب اومده، به اون جاییست که ما یه دلیل عام میداریم و یک فردی از این عنوان عام خارج شده ولی متیقن زمان اول هست، بعد انقضای زمان اول شک میکنیم که آیا حکم خاص باقی هست یا حکم عام شامل این میشه. مثال در باب معاملاتش هم مثال خیار بود، در اینکه شک بکنیم آیا فوریت دارد خیار یا معد تراخیه است. خیار قبل مثلا ثابت شده، آیا بالفور یا تراخیه؟ از یک طرف گفتن عموم اوفو بالعقود اقتضا میکنه که هر معامله‌ای که انجام شده بین طرفین لازم الوفا هست، قابل فسخ نیست، نمیتوان هیچ یک از دو طرف فسخ بکنه، عموم این رو اقتضا میکنه. دلیل خیار قبل یا غیر او از خیارات دلالت میکنه بر اینکه در اون مورد خاص در اون زمان اول که شخص ملتفت به این سبب الخیار شده، مثلا ملتفت به غم شده، در اون آن میتواند معامله را فسخ کنه. دلیل خیار قبل دلالت میکنه بر جواز فسخ عقد در اون زمانی که متوجه شده، اون زمان متیقنه، ولی اگر اون زمان فسخ نکرد دو ساعت بعد یک روز بعد هم میتواند فسخ بکنه، دلیل لفظی مخصص دلالتی نداره. خب اینجا گفتن از موارد جریان استصحاب، استصحاب میگه که دلیل لفظی خاص زمان اول را که خارج کرد، جواز فسخ را در زمان اول آورد، شما نمیدانید که این جواز الفسخ ادامه داره تا روز بعد، تا نیم سال، تا نیم روز بعد، تا دو روز بعد ادامه داره یا نداره. استصحاب میگه ابقای ماکان میکنه دیگه، اونی که قبلا بوده جواز ادامه داره. این مورد از مواردی است که هم به حسب ظاهر هم استصحاب موضوع داره. اگر اون اشکال تبدل موضوع اینا را حل کرده باشیم، استصحاب، ارکان استصحاب وجود داره در اینجا، از طرفی عموم هم در اینجا ثابت هست. در هم بحثی که در موارد تخصیص عام که دلیل مخصص اطلاق نداره نسبت به زمان ثانی، که این بحث در هر دو مبحث استصحاب و عام مخاص اومده، اونجا هم گفتن دیگه محققین از جمله خود مرحوم آقای خویی هم اونجا فرمودن که این که ما بگیم استصحاب جاری هست در فردی جاریه که دلیل عام دلالتی نداشته باشه، و الا اگر عام دلالت داشته باشه به طوری که شامل این حالت ثانیه که تراخی باشه، شامل حالت ثانیه باشه، معنا نداره که بحث بکنیم که استصحاب جاری میشه یا استصحاب جاری نمیشه. جریان استصحاب بعد از نبود عام، نه اینکه با وجود عام ما بخوایم بگیم که اینجا جای رجوع به عام یا جای رجوع به استصحابه. با توجه به
امارات هم دیگه درسته جا؟
بله
اصول لفظی جزء امارات.
بله بله بله.
خب معلوم مقدم بله
بله, بله مقدم رو عرض کردم دیگه، عرض کردم بله در تقریرات این مطلب اومده، ولی این مطلب چیزی نیست که با مبانی مرحوم آقای خویی و با مطالب تصریحاتی که در جاهای دیگه خودشون فرمودن سازگاری نداره. رو حساب اشتباه هم میشود بر اشتباه مقرر دیگه بلا. یا حمل بر سبق لسان میشه. پس از جهت ترتیب بین مراحل معلوم شده که بله در قسمت دوم بعد که ترتیب بین مراحل هست، بین مراحل چهارگانه، اونی که مقدم هست دلیل در مرحله دوم مقدمه، بعد از او نوبت به دلالت دلیل خاص میرسه که دلیل در مرحله اول بود، بعد از او هم که دلیل در مرحله سوم و در مرحله چهارم. حالا این تا اینجا اصل بحث در این که اگر ما شک کردیم در مورد یک مجهول شرعی که قابل اسقاط هست یا قابل اسقاط نیست، حکم این شک چیه؟ بحث کبروی بود. به لحاظ قواعد عام حکم این مورد شک بیان شد. در اینجا بله زائد بر بحث کبروی یه بحث از جهت تطبیقی هم وجود داره، چون عملا بعضی از مواردی از حق در کلمات فقها مطرح شده که در قابلیت اسقاط و عدم اسقاط و عدم قابلیت اسقاط یا قابلیت نقل و عدم قابلیت نقل محل اختلاف و محل اشکال شده، یا اصلا اینکه این امری که ثابت شده است به عنوان حق هست که اگر حق باشه قابل اسقاط، یا به عنوان حکم هست که قابل اسقاط نیست. بعضی از تطبیقات در اینجا وجود داره که مورد تردید شده، در حقیقت مردد هست امر اون مجهول فی البین بین کونه حقا او حکما، یا مردد هست بین این که قابل اسقاط باشد و بین این که قابل اسقاط نباشد به لحاظ آثار محل تردید. حالا موارد البته متعدد است، ولی بعضی از اینها به اشاره بیان میشه. یکی از اون مواردی که محل تردید مردد بین کونه حقا قابل اسقاط و غیر قابل اسقاط بودن هست بحث سبقه. این که سبقه به یک مکان عامی که اختصاص به شخصی نداره، سبق آیا موجب حق برای سابق می شود به طوری که او اولویت داشته باشه برای تصرف در این مکان و دیگری نتواند برای او را از این مکان بیرون بکنه، به طوری که اگر اومد جای او نشست این تصرفش تصرف قاصبانه باشد و احکام قصد برش مترتبه؟ آیا سبق به مکانی یه چنین سببیتی دارد برای ثبوت حق؟ سبق به مکان موجب ثبوت حق برای سابق میشه؟ یا اینکه غایت و مایس و تو لسابق اولویت به این معنا که دیگری حق مزاحمت او را تکلیفاً نداره، یعنی نباید او را دور بکنه از این مکان بیاد جای او بشینه، تکلیفاً او را از اون مکان نباید دور بکنه، مزاحمت نداره، ولی اگر این کار را انجام داد و به جای او نشست، مثلا در سبق الی مسجد به مکان مسجد برای نماز اومد به جای او نشست، مکان قصبی برای این شخص دوم حساب نمیشه که آثار مکان قصبی که بطلان صلات هست بار بشه. یکی از این اموری که مورد تردید شده سبقه، اونی که در نوع بله نم از ممکن از این جهت که اصلا این مجرد جواز باشه که اصلا حق برای شخص ثابت نشده باشه، اولویت به معنای حق نیست که قابلیت اسقاط را داشته باشه و دیگری به عنوان یه امر وضعی که در مقابل حکم برای او قرار داده شده باشه. این اونجه که در نوع کلمات اومده، ظاهر عبارتی که آوردن در مورد سبق به مکان اینه که با در این نسبت به مورد نظرشون اینه که از باب حقه. در کلمات فقها چه در متن شرایع چه در قواعد مثل جواهر و امثال اینها، این بحث سبق الی مکان را در مسجد یا در سوق و غیر اینها که مطرح کرده اند، در اونجا گفتن که تعبیری که در عبارات فقها اومده اینه که این موجب بله سبق به یک مکانی در مسجد یا در سوق موجب حق ثبوت حق برای صاحبش میشه، به طوری که دیگری نمیتواند این کار را انجام بده بیاد به جای او بنشینه. بحث هم کردن از مواردی که حالا این که شخص جایی در مسجد گرفته آیا میتواند بله رحلش را بگذارد در اینجا، به وجود رحل کافی است برای اینکه حق او ادامه داشته باشه، یا اینکه نه خودش مستقیما باید حاضر باشه با وجود مجرد گذاشتن رحل کافی نیست برای اینا. دیگه بحثای متفرع بر اصل ثبوت حقه، ولی اون تعبیری که نسبت به اصل این مطلب وارد شده تعبیر حق داشتن و احق بودن به مکان برای سابقه. این به عنوان ظاهر نوع کلمات فقها عملا ما میبینیم که یه چنین عبارات اینها یه چنین دلالتی داره. کلام در اینه که دلیل آیا ما دلیل شرعی بر اعتبار این حق به عنوان حق و سبق داریم یا نداریم. خب اینجا حالا دیگه بحث تفصیلی که خیلی نمیتونیم بگیم، فی الجمله در اینجا در احکام مساجد روایاتی داریم، در بعضی از روایات تعبیر شده به این که سوق المسلمین که مسجد هم، اگر کسی در سوق جا گرفت تا شب حق داره که در اینجا استفاده بکنه. حالا از این روایات این منحصر سند تمامه یا تمام نیست، این بحث در اینجا هست.